چای دستی.
درسته. بسیار عالی. حالا در بخش‌های بعدی به قسمت‌های مختلف با شما به گفتگو خواهیم نشست. اگه علاقه‌مند به هنر هفتم یعنی سینما هستین، قطعاً اخبار 43مین دوره جشنواره فیلم فجر رو در کنار ما در رادیو فرهنگ در برداشت 43 دنبال خواهید کرد. لطفاً در کنار ما بمانید. همچنان با شما همراه هستیم در برداشت 43. جناب خرمی، به 5 نوبت نمایش فیلم ها اشاره کردید در ساعت 10، 13، 16، 19 و 22 و تا به حال 2 فیلم به نمایش در آمده، فیلم های صیاد و بازیخونی. اما اجازه بدین که با مهمان عزیزمون همکلام بشیم. قطعا این فیلم ها رو دیدن و حالا صحبت های خیلی خوبی درباره این دو اثر به نمایش در آمده خواهند داشت. جناب آقای اردشیری از منتقدان خوب سینمای کشورمون هستن که در کنار ما حضور پیدا کردن. در سلام و ادب و احترام، خوش آمدید.
سلام، ممنون از دعوتتون، در خدمتتون
هستم. درود بر شما، خدا قوت. تنها 2 فیلم به نمایش در آمده و شاید حرف های زیادی برای گفتن داشته باشه. آقای خرمی بزرگ، با در خدمت شما.
منم عرض ادب و احترام دارم به مشتبه اردشیری عزیز، چه در مقام روزنامه نگار، چه در مقام منتقد و مدیر بخش یک پایگاه خبری. همه اینها هم با محوریت سینما نامی شناسا هست. دو نگاه رو میخوام با هم مطرح بکنم. جا بردشیری، نخست خیلی کلی جشنواره، قبل از اینکه بخوایم به دوتا فیلم صیاد و بازیخونی برسیم، جشنواره 43 رو در ماهیت میزبانی از 37 فیلم سینمایی گونه های متفاوتی که توش حضور داره، تغییر دبیر جشنواره در میانه ای را آنچه که امروز روز آغازی نشه، اگر از یک نمای کلی بخوای نگاه کنی از زاویه دید شما ویژگیش چیست؟
ببینین، جشنواره 43 از همون ابتدا با یک چالش بزرگ مواجه بود و اون هم ترمیم رابطه هنرمندان با مدیریت سینمایی کشور
که شعار دولت 14
دقیقاً بود. ته دو دوره اخیر هنرمندا عملا با این جشنواره قهر کرده بودند، برای دیدن فیلمشون نمی اومدن، برای مراسم فوتوکال نمی اومدن، تو نشست ها شرکت نمی کردن و این یک وضعیت نگران کننده ای رو ایجاد کرده بود که مبادا این اتفاق برای دوره کنونی هم استمرار داشته باشه. با انتخاب آقای شاهسواری به عنوان دبیر جشنواره، چون ایشون وجاهت خیلی بالایی میان سینماگران دارن، این امیدواری شکل گرفت که بخش طیف عظیمی از فیلمسازها از فراخوان جشنواره حمایت کنن. همینطور هم شد، یعنی ما امسال فکر کنم 105 فیلم تو بخش مسابقه شرکت کردن در گونه های مختلف. دیگه ما نمیتونیم این جشنواره رو به این متهم کنیم که فقر گونه داره. ما الان 4 تا انیمیشن تو این دوره داریم، 10 تا نمایش ویژه خارج از مسابقه داریم، اتفاقی که در دوره های قبلی خیلی تلاش کردن به وقوع پیونده ولی نپیوست. فعلا و بر روی کاغذ این تعداد فیلمی که ما داریم به اضافه 9 تا 10 تا فیلم بخش ویژه حدود 45-6 تا فیلم میده از این جشنواره، که یک اتفاق خیلی خوبه. همونجوری هم که روز اول هم میبینیم استقبال هنرمندا به شدت خوب بوده. آره، طی روزهای اخیر همونجوری هم که دیدیم ما تو شبکه‌های اجتماعی خودشون حمایت‌های خوبی کردن، هنرمندان تشویق کردن. اگر دقت کنیم استقبال مردم از پیش‌فروش بلیط‌های جشنواره خیلی بهتر از دوره‌های قبلی بوده. همه چیز نشون میده که جشنواره برگشته به اون حال و هوا و شور و حرارت قبلی خودش.
بسیار عالی.
خب خیلی متشکرم از شما. قرار هست که راجع به فیلم ها هم صحبت بکنیم در خدمت شما اردشیری. یکی از فیلم هایی که به نمایش درآمد فیلم بازیخونی بود که در واقع به تاریخ قیام آمل اختصاص داشت. آقای پیام احمدی‌های بزرگ از بازیگران خوب فیلم بازیخونی همراه ما هستند در بخش دیگر خانه جشنواره. آقای اسدی بزرگ، با ما همراه شما و جناب آقای احمدی هستیم، خیلی خوش آمدید.
بله، خیلی ممنونم همکاران گرامی، خدا قوت. ما با آقای پیام احمدی‌نژاد عزیز که همین دقایقی پیش فیلمشون هم اکران شد، بازیخونی رو با همدیگه دیدیم و الان در خدمتشون هستیم. از بازیگرای بسیار دوست داشتنی و مردمی. سلام بر شما، خدا قوت.
مخلصیم، سلام خدمت شما، شنوندگان محترمتون و همه اهالی رسانه.
زنده باد به رادیو فرهنگ، خیلی خوش اومدین. از آثارتون بگین، دو تا اثر رو در جشنواره دارین شما، درسته؟
بله، ممنون از شما و دعوتتون. بله، خب اون فیلم سینمای بازی خونی رو که همین چند لحظه پیش دیدیم در کاخ جشنواره، و فیلم خدای جنگ به کارگردانی حسین داراوی که ایشالا روز آخر جشنواره، یه دونه روز اول یه دونه روز آخر، این هم سهمیه ما بود.
بله، بازخوردهایی که بعد از اکران دیدید چی بود؟
والا ما هنوز 5 دقیقه نیست اومدیم از سالن بیرون، هنوز وقت نکردیم زیاد بازخورده رو بشنویم، ولی امیدوارم که خوب باشه.
با وجود اینکه روز اول جشنواره رو چطور ارزیابی میکنید؟
اونم من رسیدم به خدا رفتم نشستم رو صندلی، اجازه بدید یه خورده بگذره باز میایم با هم مفصل تر صحبت میکنیم.
بله، خدمتتون عرض بکنم که از نقش خودتون بگین بیشتر در بازی خونی و اینکه چقدر تونستین ارتباط بگیرید.
خب ببین، قطعا نقشی رو که هر بازیگری انتخاب میکنه در وهله اول، از بعد از خوندن فیلمنامه ارتباطه رو شروع کرده به گرفتن که انتخابش کرده واسه بازی. منم مستثنا نبودم، همین قضیه اتفاق افتاد. نقش خلیل رو به من پیشنهاد دادن آقای میرزا محمدی، خوندم دیدم کاراکتر جذابیه، باحال، چریکه، آدمیه که آدم جنگه، ولی خب من سعی کردم تا جایی که میتونم عواطف انسانی و بعد ابعاد دیگه این کاراکتر رو بخوام پررنگ‌تر کنم که در کنار اون خصیصه‌هایی که داشت جذاب بشه، که امیدوارم این اتفاق افتاده باشه.
یعنی این نقش، جذابیتایی که برای شما داشت چه چیزایی بود؟
ببین، خب یه چریکی بود که ما قبلا هم گفتم تو کنفرانس خبری از این نقشا دیده بودیم، به هر حال مستند بود، ما خیلی نمیتونستیم پامونو فراتر از اون بذاریم، ولی فقط میگم تو ویژگی شخصیتیش، خب یه آدمیه که اصطلاحا کله خره، بزن و برو، جنگنده است. دیدی تو فیلم با انواع اقسام سلاح‌ها کار میکنه، چریک بوده، یه زمانی از یارای چمران بوده، و قاعدتا اکثر نقشایی که این شکلی بازی شده خیلی کاراکتر بیرونی بازی کردم، من سعی کردم خیلی درونیش کنم این کاراکتر رو، و دیدید که خیلی آدم ریلکسیه، ولی تو مواقعی که لازم باشه از همه چی و در نهایت از جونش هم میگذره.
خیلی ممنونم آقای پیام احمدی‌نیا عزیز، دوست داشتنی، امیدوارم که همیشه تندرست باشیم. باز هم به مردمی بودن شما خیلی دارم تاکید میکنم که تواضع شما مثال زدنیه. خدا حافظش.
قربونتون برم، مرسی از شما، خسته نباشید.
زنده باد، خدا قوت، همکاران خوبم در خدمتتون هستم.
خیلی متشکریم جناب آقای اسدی بزرگوار، همچنان برداشت 43 رو دنبال میکنیم. در خدمت جناب آقای اردشیری، منتقد سینما هستیم. جناب آقای اردشیری و جناب آقای خرائی بزرگوار، در واقع یک گزارش بسیار داغ و مردمی با یکی از بازیگران فیلم بازیخونی صحبت کردیم که خب به اکران هم در آمده، به نمایش در آمده، و یه مقدار بهتره که به نظر من راجع به این موضوع صحبت بکنیم، راجع به نقاط عطف و نقاط ضعف این اثر سینمایی، و بعد بریم به سوال.
قطعاً شنیدن روایت از زبان جناب آقای اردشیری، من فقط خدمت دوستان عزیز عرض بکنم، آنچنان که سرکار خانم خواجه نصیر هم فرمودند، محور و محتوای اصلی بازیخونی به اتفاق 5 و 6 بهمن 1360 در شهر آمل، قیام آمل، در حقیقت به شاید میشه گفت یک نوع گروهی که خودشون رو سربداران با تفکر مائیستی و سوسیالیستی معرفی میکردن، قصد انقلاب داشتن در اون بحبه‌های ماه‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی، که با همراهی نیروهای سپاه، نیروهای بسیج مردمی و خود مردم این حرکت در نطفه خفه شد. 1393 فیلمی به اسم ماهی سیاه کوچولو به کارگردانی جناب آقای اسماعیلی، مجید اسماعیلی، هم با همین نگاه ساخته شد. اما بازیخونی روایت سال 1403 مشتبه اردشیری.
ببینیم، بازی خونی از اون چی که اتفاق افتاده خیلی عقب‌تر هست. ما این فیلم رو خواه ناخواه با فیلم مایسیای کوچولو هم اگه بخوایم مقایسه کنیم، از اون فیلم هم عقب بود، اون فیلمی که خب نقدهای جدی هم بهش وارد بود. فیلم نتونسته اون اتمسفر ملتهب اون سالها رو به مخاطب خودش منتقل کنه، و بیشترین تمرکز خودش رو گذاشته بوده بر روی ابعاد فاجعه آمیز قضیه که همه ازش مطلع هستیم. مخاطبی که این فیلم رو میبینه بیشتر روی انگاره های اخلاقی فیلم میخواد تاکید، میخواد از تمرکزش روی این باشه که فیلم خیلی عجیب از کنارش میگذره. حتی اون بارقه‌های احساسی هم که ما انتظارش رو داریم از در فیلم مثل اون سکانس کودک، در فیلم در نمیاد. این گذاشتن تمام تخم مرغ‌ها در این که تو بخوای یه تعهدی به اصل قضیه داشته باشی، به سندیت تاریخی قضیه داشته باشی، اجازه نداد که فضای دراماتیک کار پرورش پیدا کنه.
بله.
و به همین دلیل درام روش نکرد. یعنی اون چیزی که ما از فیلم توقع داشتیم در انتها هم چیزی به آموخته های ما اضافه نکرد، هیچ ارزش افزوده نسبت به اون چیزی که ما، یعنی ما یک روایت سینمایی که متحد باشه به اون سندیت تاریخی ما در این فیلم ندیدیم و متاسفانه قیام آمل با وجود تمام ابعاد پیدا و پنهانی که داشت به نظرم باز هم تو این فیلم ادای دینی بهش نشد.
یعنی بازم اگر بخوام اصلی ترین در کنار آسیب هایی که شما به شکل گسترده بهش اشاره کردین، به اصلی ترین نقطه آسیب این اثر بازگردیم، باز اون بنمای فیلم نامه در حقیقت شاید اصلی ترین آسیب باشه. و با توجه به زمان برنامه، با کسب اجازه از سرکار خانم خواجه نصیر، به فیلم افتتاحیه 43 جشنواره فیلم فجر سر بزنیم. فیلمی با نام صیاد، روایت کننده یکی از سرداران، یکی از نام‌آوران، یکی از اسطوره‌های زنده ملموس و دوست داشتنی کشورمون، شهید صیاد شیرازی، سپهبد شهید صیاد شیرازی.
همچنان با شما همراهیم در برداشت 43 و همچون که جمعه خورمی اشاره کردن، بریم به سراغ فیلم افتتاحیه این دوره از جشنواره، فیلم صیاد، فیلمی در حوزه دفاع مقدس که حرفای بسیار ارزشمندی برای گفتن داره. بفرمایید، در خدمت آقای اردشیر بزرگوارم هستیم.
بله، آنچنان که روایت شد، فیلم صیاد بخشی برشی از زیست و زندگی سپهبد شهید صیاد شیرازی رو با مخاطب خودش قسمت میکنه. جواد افشار بعد از 16 سال فاصله از فیلم قبلیش کلبه با صیاد به جشنواره اومد، اما در طی این 16 سال دوستان عزیز مخاطب به ویژه با سریال گاندو در حقیقت جواد افشار رو شناختند و دنبال کردند. اما جناب اردشیری، بریم سراغ صیاد.
ببینید، سینمای پورتره در تمامی این سالها یک باگ بزرگی که داشته این بوده که پروسه قهرمان پروریش خیلی کلاس بندی شده پیش نرفته.
بله.
در این فضاسازی ما همیشه دیدیم که نوعی اغراق در شکل قهرمان پروری دیده شده که سبب شده مخاطب این همانی چندانی با این جور فیلم ها نداشته باشه. صیاد تو نگاه اول از این فضای مسموم به دور هست. ما یک آسیب شناسی اجتماعی از یک فضای ملتهب، از یک برهه ملتهب ایران توی اواخر دهه 50 رو داریم میبینیم.
بله.
که اوضاع احوال مملکت، اوضاع احوال درست نیست، چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ اجتماعی. حالا در دل این برهه حساس یادای مثل صیاد میاد که اتفاقا سیکل قهرمان پروری شکستاش خیلی بیشتر از افتخاراتش هست. یعنی اون چیزی که ما میبینیم یک حرکت سینوسی برای پررنگ کردن وجهه قهرمان نیست. شکست‌هاش رو ما بیشتر می‌بینیم، تقلاهاش رو می‌بینیم برای رسیدن به جایگاه، رسیدن به اون خواست قلبی که داره. فیلم بدور از شعار زدگی، اغراق نداره. جواد افشار که تبحر خیلی زیادی تو قاب‌بندی‌های تلویزیونی داره، از اون قاب شکل قاب‌بندی‌ها فاصله گرفته، قاب‌ها سینمایی‌ان، شکوهمندن. ببینین، یکی از چیزهایی که سینمای پورتره و حتی سینمای جنگ خیلی روی اون مانو میده، گرفتن تصاویر و سکانس‌های شکوهمند به لحاظ بصری. صیاد خالی از این صحنه‌های اغراق‌آمیز و اگزاجره هست. ما هیچ روایت بصری شکوهمندی بانچنان نمیبینیم. شکوهمندی توی تکمیل پازل قهرمان پروری فیلم هست و اون شرایط حساسی که فیلم به ما نشون میده با کنشمندی قهرمان سبب میشه که ما به یک شناخت درستی از صیاد برسیم و این شکل خزنده این فهم مخاطب از این قهرمان هست. یعنی ما یک روند برجسته نشون دادن صیاد رو نمیبینیم، یه سری اکت های معمولی هست، یک سری تصمیم های هوشمندانه هست که ما میبینیم و این خیلی کمک کرده به اینکه ما قهرمان فیلم صیاد رو بپذیریم. با توجه به اینکه اون حوادث رو قبلا هم لمس کردیم و اون حوادثی که حوادث تکراری بوده. جمعی و جهاد صیاد فیلمیه که تونسته تو این سالها یک سینمای پورتری آبرومندانه و شریف رو به نمایش بگذاره.
درسته. و من فکر می‌کنم یکی از نقاط قوتش خود بازی هاست که در این فیلم دیده میشه. پرسشی که حداقل من تا این لحظه پاسخش رو در نیافتم و از شما می‌پرسم، شاید شما در جریان باشید. خب علی سرابی از عقبه تئاتر داره میاد، بازیگری بسیار شناخته شده است، در سینما هم درخشیده. در این که صدای خودش استفاده نشده تا الان مشخص شده؟
شاید به خاطر نزدیک شدن به جنس صدای آقای صیاد باشه و اینکه
اون تهلهجه‌ای که داره
و اینکه بله و اینکه تهلهجه نمیخواستن داشته باشه، فیلم میخواستن به شکل اسنادی خودش نزدیکتر باشه، فضا قابل درکتر باشه و بازی هم که بازی درخشانی بوده، بهترین نقش آقای سرابی بوده، نقش سینمایی آقای سرابی بوده که حتی میتونه اون صاحب نامی ایشون در عرصه تئاتر این بار در عرصه سینما تکرار کنه.
پس میتونیم اون رو الان حداقل جزء یکی از نامزدها قرارش بدیم
و شانس بالایی هم دارم برای دریافت سیمرغ.
بسیار عالی، سپاسگزارم خانم خواجه نصیر. من
خیلی متشکریم جامعه اردشیری بزرگوار، جامعه خرمی بزرگوار. امیدواریم که در روزهای آینده شاهد نمایش آثار درخشان باشیم در این دوره از جشنواره.
امید
برقرار باشید.
بسیار سپاسگزارم،
سلامت باشید، خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
برداشت 43. ویژه برنامه 43 جشنواره بین‌المللی فیلم فجر. برداشت 43 با حضور فیلمسازان، کارگردانان، بازیگران و هنرمندان عرصه فیلم و فیلمسازی. برداشت 43 به مدت 10 روز از برج میلاد زنده و مستقیم. برداشت 43 را 10 روز با ما دنبال کنید. ساعت 16 تا 17. برداشت 43. با ما بر پرده نقره خیال خاطره بسازید در برداشت 43.
رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
خورمی در بخش پایانی گفتگو به نظر میرسه که فیلم صیاد حرفای زیادی برای گفتن داره.
موافقم، بسیار.
و چون این فیلم هم در حوزه دفاع مقدس هم در واقع خوش درخشیده، همین که در بخش چهره نگاری هم یکی از آثاری هستش که در این دوره از جشنواره شرکت کرده و به نظر میرسه خلق چون این آثاری علاوه بر این که مرور خاطرات برای نسل گذشته هست، در واقع معرفی خاطرات و عملکرد شخصیت‌های برجسته بله، در عرصه‌های مختلف برای جوانان و نوجوانان هست که با قهرمانان ملی میهنی هم آشنا بشن.
درود. من دو نکته رو از صحبت‌های آقای اردشیری وا میگیرم، دو نکته رو به نسبت نگاهی که خودم دارم به این فیلم میافزایم. به شدت با شما هم عقیدم و چه نکته درست و دقیقی. اگر یکی از مجموعه اهدافی که در ساخت چنین دست از آثاری که دقیقاً انگوش میگذاره بر روی قهرمانهای ملی کشورمون بله. ارائه الگو واسه نسل نوجوان و جوان باشه، شاید یکی از چشم اسفندیارهای آثار پیشین، بهتر بگم قاطبه این دست از آثار، اقراق‌هایی است که از فیلمنامه نویس تا کارگردان و بازیگر در معرفی این شخصیت انجام دادن و کمتر چنین شخصیت‌های قابل درک بودن. صیاد شیرازی که ما در این فیلم در حقیقت می‌بینیم، آنچنان که جناب اردشیر هم اشاره کرد، هم نمای کلی فیلم و هم تک تک شخصیت‌ها به دور از به قول معروف گفتنی اغراق‌هایی است که ممکن است من مخاطب بگویم که خب نه، این با اون انگاره‌های ذهنی من به عنوان یک موجودی که کنار من داره زندگی می‌کنه تطبیق نداره. به شدت و به شدت و به شدت دقیق و درست، بدون هیچ گونه اغراقی، یعنی اگر عصبانیتی هست، اگر اشتباهی هست، اگر خشمی هست، همه اونها در قامت یک فرد، فردی فرمانده در میدان جنگ روایت شده. نکته دوم مسئله فیلمنامه هستش. به شدت باید به این مقوله دقت کرد. اگر خونبازی رو ما میگیم چشم اسفندیار اولش فیلمنامه است، اگر میگوییم یکی از آسیب‌های اصلی سینمای ما فیلمنامه است، صیاد در حوزه کار تحقیقی، تبیینی و استنادی در هر سه مؤلفه بسیار بسیار درخشان ظاهر شده. اگر جایی واقعا اطلاع نداشته، خیلی ساده از کنارش گذشته. مثلا ارتباط صیاد با بنی صدر به عنوان دو سکانس اصلی این فیلم کاملا یک عقبه تحقیقی رو داره نشون میده. اما جنس ارتباط شهید صیاد شیرازی با جناب محسن رضایی به عنوان فرمانده نیروی سپاه و فرمانده نیروی زمینی، با توجه به اینکه فقط استنادات صوتی بوده، فیلمنامه‌نویس اونقدر روش تمرکز نداشته و ازش فاصله گرفته که خدای نکرده به سمت اغراق یا قصه پردازی از یک واقعی حقیقی حرکت نکنه. دو مؤلفه دیگر رو هم من با محوریت صیاد به این مسئله اضافه میکنم. اگه خاطرتون باشه سال گذشته اتفاقا آغاز این بحث رو خود شما رو مطرح کردید، جایی که به زبان موسیقی در یک اثر سینمایی اشاره کردید، که اغلب آثار سینمایی ما از موسیقی فقط به عنوان یک نمایش، شاید فقط زیبندی یا زینت بخش در اثر سینمایی است. در فیلم صیاد موسیقی خود به مثابه یک شخصیت قد علم میکنه، هم مخاطب رو آماده میکنه برای فضایی که پیش رو است، هم در یک بطن بحران اون موسیقی داره التهاب من مخاطب رو هم به قول معروف افزایش میده. و این نشان دهنده دقت و جزئیاتی است که جواد افشار شاید بیشتر از اینکه بگیم در سینما سابقه داره، از فضای تلویزیون، تأثیر موسیقی در سریال سازی، اونم کارهای معمایی و جنایی در حقیقت با خودش به همراه آورده. و در نهایت نکته ای که شاید این بار باید صفت شوربختانه رو براش به کار ببرم، که به محض پایان این فیلم از زبان حتی رفقای خودم اهالی رسانه شنیدم، خب اینم باز یک فیلم در حقیقت سفارش داده شده است از سوی یک نهاد. من تأکید میکنم هر سال حداقل تو این 7-8 سالی که افتخار همراهی با شبکه رادیوی فرهنگ رو در جشنواره فیلم فجر داشتم، این نکته رو گفتم و باز هم میگویم، نه تنها جمهوری اسلامی ایران که تمام کشورهای جهان بخشی از تولیدات سینمایشون تولیدات سفارشی است. در این مسئله تردیدی وجود نداره. آثار درخشان سینمای جنگ مثلا کشوری مثل امریکا همه سفارش داده شده از سوی CIA, FBI، اصلا خود کاخ سفید و نهاد ریاست جمهوری است. باید بپذیریم اتفاقا باید سفارشی باشه، چون کار صیاد تهیه کننده خصوصی نمیتونه اون رو بسازه. بودجه بسیار سرسام‌آور داره. کارهایی که میدان جنگ، عملیات، ابزار، ادوات رو با خودش به همراه داره و حتی اگر بپذیریم یک کار سفارشی است، کاری بسیار شرافتمند، بسیار آبرومند در حوزه سینمای دفاع مقدس و سینمای شخصیت است.
بله، و واقعا ما احتیاج داریم به تولید چنین آثار ارزشمندی. خیلی متشکرم از توضیحات شما جناب آقای خرمی. قرار هست که در واقع در سه نوبت دیگه سه فیلم هم به نمایش در بیاد. ما انشالله باز هم فردا افتخار این رو خواهیم داشت که از طریق برنامه برداشت 43 به صورت زنده و مستقیم از خانه جشنواره برج میلاد خدمتگزار شما باشیم و شما میتونید اخبار این دوره از جشنواره رو همراه با شبکه رادیویی فرهنگ دنبال کنید. زندگی بازی و ما بازیگریم، بر عرصه زندگی بازیگران خوبی باشیم. از بخیر، خداحافظ.
رادیو یه رسانه شنیداری،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنویم. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقه‌تون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدیم.
تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی‌های شما نیاز داریم.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید، کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
این شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیماست.
بهم کمک کنید، راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
162.
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
در پیام رسانی های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
فراخان ایده پردازی برای گرامی داشته یالاف 22 بهمن به مناسبت 46 سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، از مردم عزیز ایران اسلامی دعوت می شود با ارائه ایده های خلاقانه و طرح‌های نوآورانه در بخش های مختلف آیینی، تبیینی و تبلیغی، مسیر راهپیمایی، محل تجمعات، زیباسازی محیطی، مسابقات محتوایی، پویش ها و هشتگ ها در مراسم یوم‌الله 22 بهمن سهیم شوند. علاقه‌مندان می توانند ایده های ارزشمند خود را از طریق آیدی @ شورا 1357 در پیام رسانهای داخلی ارسال نمایند و به برترین ها جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
طلوع می کند آن آفتاب پنهانی ز سمت مشرق جغرافیای عرفانی. دوباره پلک دلم می پرد، نشانه چیست؟ شنیدم که می آید کسی به مهمانی، کسی که سبزتر از هزار بار بهار، کسی شگفت، کسی آنچنان که می دانی.
وقتی الله و کل ولی یک رو میخونید، دارید در واقع ارتباط میگیرید با امام زمانتون. فرمودن ما رو دعا کنید، ما هم شما رو دعا میکنیم.
اللهم کل ولی یک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینم حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا.
خب همراهان عزیزم، خیلی ممنونم از اینکه همچنان رادیو فرهنگ رو دارید گوش میکنید و امیدوارم آنچه که تقدیم کردیم تا این لحظه، یعنی از ابتدای این بخش، مورد پسندتون قرار گرفته و انشالله که همچنان همراه ما خواهید بود. برنامه‌های گوناگونی رو در نظر گرفتیم که تقدیم میکنیم. انشالله که شما هم همچنان هم